أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين. بحث در مسئله فرض علم مشتری به حضوریت بایع بود که آیا در این فرض هم میتونه برگرده به بر بایع فضولی به ثمنی که بهش داده بود یا نه. بعد از اینکه مالک مثلا آمد مبیع را گرفت و اجازه نکرد معامله را، عرض کردیم اینجا مرحوم شیخ در سه جهت بحث کردن. جهت اولا اصل جواز رجوع بود، جهت بر ثمن با فرض بقاء عین ثمن دست بایع فضولی. جهت دوم و امر دوم در حرمت تصرف یا جواز تصرف فضولی بود در مال ثمن، در ثمن مشتری. این دو جهت گذشت. جهت سوم رسیدیم، اگر ثمن در دست بایع فضولی تلف شده بود، آیا اینجا هم یجوز للمشتری ان یرجع علی الفضولی البایع به بدل ثمنش؟ که این در حقیقت بحث از زمانه. آیا میتونیم به این تعبیر بگیم، میتونیم بگیم که آیا بایع فضولی ضامن است مثل یا قیمت ثمن را اگر تلف یا اتلاف کرد ثمن مشتری را، بعد اگر تلف شد در دستش یا اتلاف شد اینجا ذمه‌اش مشغول میشه به مثل یا قیمت، یا نه در اینجا زمانی در کار نیست چون آقای مشتری میدونست که این مالک ثمن نمیشه، بازم تسلیت کرده بود او را و مال را به او داده بود. اینجاست که مرحوم شیخ نقل از بعضی از فقها میکنن، شاید از مشهور میکنن، قائل به عدم زمان شدن، خود ایشون هم قائل به عدم زمان شده. پس تفصیل دادن بین دو جهت اولا و ثانیه، دو امر اول و دوم و بین این، در عین حالی که حرام بوده بر این تصرف در این مال بر فضولی، و در عین حالی که اگر عین با عین زمان باقی بود مشتری میتونست برگرده و زمان را بگیره، ولی اگر تلف شد زمانی در کار نیست. مرحوم میرزا هم موافق شیخ شدن در همین مسئله، ایشون هم نفی زمان کردن. و در اینجا بحث های استدلال مفصلی داره شیخ، کر و فر زیادی هم این قلت و لا یقال و فانه یقال هم زیاده. از برای تنظیم فنی تر بحث ما یه مقدار بحث رو تغییر میدیم از اون سرش سبک و شمایلی که در مکاسب هست. در اینجا اینجوری بحث را تقریر میکنیم که لا شک که برای این که مقتضای اصل اولی و اصل عملی عدم زمانه، اگر جایی ما شک کنیم که تلف یا اتلاف یک مالی موجب زمان هست یا نیست، با قطع نظر از قواعدی که برای زمان اثبات زمان است استدلال شده و ادعا شده، در اون قواعد استدلال شده و استناد شده، مقتضای استصحاب یا اصل عملی عدم زمانه. چرا؟ چون زمان به معنای شغل ذمه است، به مثل یا بدل یا قیمت به بدل، که مالک اون مال تالف یملک علی ذمه این من تلف المال عنده یملک علی ذمته بدل اون مال را مثلا او قیمتن، مثلا فی المثلی قیمتن و قیمیا. و اشتغال ذمه، شغل ذمه امر حادثی است، اگه شک کنیم درش مقتضای اصل عدمشه. تا قبل از تلف که شغل ذمه نبود، بعد از تلف و اتلاف شک میکنیم شغل ذمه آمد یا نیامد. اگر مضمون بود این چیز پس شغل ذمه آمده، اگر نه موجب زمان نباشه پس شغل ذمه نیامده. اصل براءتش از شغل زمین، قبلا هم این اصل مرحوم شیخ بیان کرد در مقبوض به عقد فاسد، اصل براءت از شغل زمین یا استصحاب عدم شغل زمین، چون اشتغال ذمه یک امر حادثی است مسبوق به عدم از همیشه، پس بنابراین مقتضای اصل عدمی عدم زمانه و مدعی زمان میبایستی اثبات کنه زمان را. در اینجا به یکی از قواعد، به قاعده از قواعد مقتضی زمان اثبات زمان کنه. پس فقهایی که قابل و قائل به زمان هستن اونها بایستی اقامه دلیل بر زمان کنند و الا مقتضای اصل عملی با فتوای مرحوم شیخ و میرزاست که لازمانه ولو از باب استصحاب عدم اشتغال ذمه بعد از طلب. ولذا میبایستی ما بریم دنبال قواعدی که به اون قواعد میشه میشود یا ممکن است استناد بشه به اون قواعد در اثبات زمان. ببینیم آیا قاعده از اون قواعد در اینجا تام میشه، وجهی از اون وجوهی که برای زمان میشه به اونها استناد کرد آیا اینجا تمام میشه یا نمیشه. ولی ما بحث رو اینجوری قرار میدیم که اصل با مرحوم شیخ، استصحاب با فتوای مرحوم شیخ و میرزا رو درست میکنه، مخالفین ایشون بایستی استدلال کنن بود به وجوهی که وجهی که اثبات زمان کنه. در اینجا قواعد مختلفی هست به چشم بخوره که به این قواعد ممکنه تمسک بشه برای اثبات زمان. اولین قاعده از این قواعد، قاعده که در حقیقت وجه اول میشه برای اثبات زمان، تمسک به قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده است. یکی از قواعدی که قبلا گذشت در مرحوم شیخ مفصلا بحث کرد این قاعده را قبول کرد، قاعده ما یضمنو به صحیحه کل عقد یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده. خب این مفاد این قاعده این بود که هر معامله‌ای که این معامله اگر صحیح میشد درش زمان بود، ولو زمان مسمى، مثل بیع اجاره که اگر صحیح باشه عوض معوض هست، زمان هست، عوض مضمون به مسماشه، مضمون یعنی در مقابلش مجانی نیست بلکه در مقابلش عوض زمان مسما هست. زمان رو خوندید در گذشته که تقسیم میکنم به زمان مثل که همون بدل، زمان بدل، زمان غرامت به تعبیر دیگه، زمان غرامت که زمان مثل و قیمته و زمان مسما که عبارت اون عوضی است که قرار میدن در معامله در مقابل اون معوض و همچنین معوض در مقابل عوض، مبیع در مقابل ثمن، ثمن در مقابل مبیع. کل عقد یضمن به صحیحه که اگر صحیح باشه درش یک جعل عوضی شده، جعل بدلی شده، بدل مسمى شده. این اگر فاسد باشه اون بدل رو دیگه مستحق نیست چون فاسدون به حسب فرض لیسه به صحیح، ولی زمان غرامت جانشین میشه اون مثل یا قیمت را، قیمت سوقیش رضامنه. این مفاد اون قاعده با یزمان بزنید. این را کسی بیاد اینجا تطبیق کنه بگه در اینجا هم این ثمنی را که مشتری داد، این ثمن را به عقدی داد که لو کان صحیحن کمالو اجازه المالک کان یزمن به صحیحه، مجانی که نداده بود، در مقابل مبیع داده بود، پس در مقابلش زمان مسمى قرار داده بود. کل عقد لو کان صحیحا کان فیه ضمانون، ضمان المسمى این لو کان صحیحا کان یضمن بالمبیع، اگر فاسد شد یضمنو به لم یجزه المالک و رده المالک، پس فاسد شد لم یقع صحیحا یضمنو به بالمثل والقیمه، یعنی یضمنو ضمان الغرامه. این یه وجه که تمسک به طرد قاعده ما یضمن، به خود مفاد قاعده ما یضمن به صحیحه، چون این قاعده عکس هم داره، ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده، اینجا به ما یضمن میخواییم به تمسک کنیم. این استدلال اشکالش اولا اینه که این قاعده رو ما در گذشته گفتیم قاعده شرعی نیست، این یک تعبیر فقهایی است، یک قاعده، یک تعبیر متصید، فقها تصید کردن و انتزاع کردن این قاعده از تفریقاتی و اصطلاحی بیش نیست، اصطلاح فقهی بیش نیست، تعبیر فقهایی است و به وجه مدرک شرعی به این شکل و عنوان این قاعده نیامده به هیچ معنا از معانیش. چه ما یضمن را یعنی عقد النوع بگیریم، شخص بگیریم، اینا بحثایی بود اونجا کلن گذشت. ما یضمنو به نوعه، ما یضمنو به شخصه، شخص این معامله فاسد اگر صحیح بود چی میشد، این بحثای تفصیلش هم اونجا بود. گفتیم به هیچ کدوم از اینا دلیلی بر این قاعده اصلا نیست. آنچه که هست ادله دیگره، ملاکات دیگره، این را فقها سعی کردن به عنوان یک ضابطه برای اون قواعد دیگر زمان بگن. پس اصل این قاعده قاعده شرعی نبود. این یه اشکال که مبنا را خراب میکنه. اشکال دومی که حالا ما اگر قبول کنیم این قاعده قاعده شرعی است، وارد شده در روایتی یا مورد اجماع مثلا، به جوری که بشه بهش تمسک کرد، در این حال این قاعده مفادش اینه که اون عقدی که یضمن به صحیحه اگر صحیح بود، حالا یا به نوعش یا به شخصش، یضمن به فاسده اگر فاسد شد و صحیح نشد درش ضمان غرامت هست، یضمن به صحیحه ضمان المسما، یضمن به فاسده ضمان غرامه. این اثبات میکنه که همون طرفی از این عقد که یضمنو المسما لو کان صحیحان، همون یضمنو الغرامه لو کان فاسدان، نه غیر او. قاعده ما یضمن اصل زمان رو میگه، اما من علیه زمان کی بر کی این زمان هست، اینه که دیگه تو قاعده ما لا یضمن نیست، اینه دیگه طرفین عقد مشخص میکنه. قاعده ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده میگه همون زمانی را که بر دو طرف عقد بود، اگر عقد صحیح بود، اون دو طرف عقد ضامن چی بودن؟ ضامن مسما بودن نسبت به یکی دیگر. اگر فاسد بود دیگه ضامن مسما نیستن، مسما باقی است بر ملک خودشون، چون عقد صحیح نیست. معنای فساد عقد اینه. اونا اینجوری نیست که دیگه هر چی از اون طرف دست این آمده باشه، این مجانی در برای اوره، این ضامن غرامتش هست. پس من علیه زمان در قاعده ما یضمن کیه؟ طرفین عقده، همون کسیست که یضمن المسما. من علیه زمان الغرامه علا تقدیر الفساد، همون کسیست که علیه زمان المسما علا تقدیر الصحه. و این کیه در اینجا؟ دو طرف عقده، یعنی مشتری از یک طرف که مالک ثمنه و مالک مبیع از طرف دیگر، نه آقای بایع فضولی، چون بایع فضولی ضامن مسما نبود. اگر این عقد صحیح بود بایع فضولی ضامن مسما بود، یعنی از کیسه چیزی میداد. پس این قاعده ما یزمن اگر تمام هم شد به عنوان قاعده شرعی، من علیه زمان را در مشتری در بایع فضولی که نمیتونه تشخیص بده، این من علیه زمان الغرامه را همون شخصی قرار میده که علیه زمان المسما. پس معناش اینه که اگر عقد فاسد شد و مال احد الطرفین دست دیگری که کان ضامنا للمسما لو کان صحیحا افتاد، دست او تلف شد، او حالا ضامن غرامتش. یعنی ثمن مشتری اگر دست مالک آن رفته بود و او تلفش کرده بود، دست او تلف شده بود، اینجا ضامنه، چون اجازه نکرده، عقد فاسده و ضامن میشه. یا مبیع مالک اگر دست مشتری تلف بشه ضامنه. این همون زمانی است که قبلا هم بحث کرد. این را ثابت میکنه قاعده ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده. اما بیاد اینجا اثبات کنیم، ما اینو که نمیخوایم اثبات کنیم، ما به این قاعده میخوایم اثبات کنیم که پس در اینجا آقای فضولی ضامنه بدل ثمن مشتری را، آقای فضولی که اجنبیه از قاعده ما یضمن، طرف نه ضامن مسماست و نه ضامن غرامه، اجنبی است از قاعده ما یضمن. پس به عبارت مختصره قاعده ما یضمن اثبات زمان را میکنه، طرفین زمان را مفروض میگیره، همون دو نفری که دو طرف عقدن و ضامن مسمان، ناظر به طرف زمان که نیست، من علیه زمان را فرض گرفته، همونی که یزمن المسما، و میگه اینه ای که یزمن المسما، اگر عقد فاسد شد اینجوری نیست که لا یزمن اون دیگه مال دیگری را که درش دستشون افتاد در اثر این عقد فاسد، بلکه یزمن اون زمان را غرامه مثل را یا قیمت را. پس زمان بایع فضولی اینجا اجنبی است از قاعده مایزمن، خروج موضوعی داره. و از این بیان ظاهر میشه که مطلبی که بعد شاید بهش اشاره خواهیم کرد، مرحوم شیخ به عکس این قاعده هم تمسک کرده به نفع خودشون، ما لا یغمن به صحیحه لا یغمن به فاسده که عکس قاعده است، او طرد قاعده است، این عکس. بعضی ها به عکس این استدلال کردن، شاید در کلمات شیخ هم آمده باشه، برای اثبات عدم زمان بایع فضولی. میگن اگر این عقد صحیح بود آیا بایع فضولی ضامن بود؟ نه. اگر صحیح بود کی ضامن بود؟ مسما را آقای مالک ضامن بود، نه این. پس لا یضمن به صحیحه به این معنا که این آقا ضامن نبود به صحیحش، پس اگر هم فاسد باشه این آقا ضامن نیست. نه اون طرد درسته و نه این عکس. طرد و عکس این هر دو موضوعش من یضمن ولا یضمن المسماست، که دو طرف عقد باشه، نه کسی که اجنبیه از این. پس قاعده ما یزمن طردن و عکسن ناظر به من علیه زمان و عدم زمان، یعنی طرفین عقده. اون فرض گرفته این دو طرف که دو طرف عقده، این دو تا اگر عقدی باشه که لو کان صحیحا لضمنوا المسمى، لو کان فاسدا ضمنوا غرامه، ولو كان عقدي بود که لو بین این دو طرف که لو كان صحيحا لم يضمن المسمى فلو كان فاسدا لم يضمن المسمى لم يضمن الغرامه. اینه. پس به لحاظ دو طرف عقد من عليه الزمان فرض شده در این قاعده، موضوع این قاعده طرفین عقده، و در اینجا بحثمون سر طرفین عقد اصلا نیست، بحث سر شخص ثالثه که عبارت از فضولی باشه، که لا یضمن المسمى چون لیس طرفا للعقد، لیس موضوعا للعقد. حالا که اینجور شد پس لیس موضوعا للقاعده، نه طردن نه عکسن استدلال به این قاعده، چه بر به طردش چه عکسش در اثبات زمان بر ای بر آقای فضولی یا نفی زمان بر فضولی با عکسش، هر دو غیر صحیحه و تمام نیست. این جواب. پس این قاعده اولا قاعده زمان مایزمن، نه کبراش تمامه، یک نه صغراش در اینجا تطبیق میکنه، دو چون در اینجا زمان بحث از زمان با فضولی است که فضولی اجنبی است از دو طرف عقل در حقیقت. واقعا همون هم این بیان خودش ما برعکس گفتیم، خود این بیان اقتضا داره که استدلال به عکسیم غلط. اگر لا یضمنان لو کان صحیحا لا یضمنان لو کان فاسدا، همون دو طرف مثل هبه، یه هبه فاسده بکنه، وقتی هبه فاسده انجام داد، این اگر هبه صحیح بود دو طرف این عقد کیان، نه شخص ثالث، واهب و موهوب له، اینا دو طرف عقده. اگر عقده به صحیح بود لم یکن یضمن آقای موهوب له مسما، چون مجانی بهش داده، پس لا یضمن لو کان فاسدا ایضا، اگر فاسد بود هبه و او خورده بود مال را بازم لا یضمن. پس چه عکسش چه طردش، هر دو موضوعش طرفین عقدن، اون دو طرفینی که اگر عقد صحیح بود اون دو طرف ضامن میشدن، این در مسما را در طردش، اون دو طرف اینی که اگر عقد صحیح بود ضامن نمی شدن، این در عکسش. اما شخصی که اجنبی از دو طرف عقد، خارج از موضوع قاعده طردن و عقده تماما، این نکته همینه. و اینجا آقای فضولی چه صحیح باشه معامله به اجازه مالک، چه صحیح نشه معامله به اجازه مالک، اجنبی از دو طرف معامله. اونایی که استدلال میکنن با عکس آقا در باب هبه، اگر من مال رو به شما هبه کردم به عقد فاسدی، بعد زید آمد این مال گرفت در دست شخص سالش طرف شد، میگن لایف من؟ کی اینه گفته؟ والله لایف من، در عکسش هم نسبت به همون طرفه، اما شخص سومی آمد برداشت این مال خورد، خب یز من، هیچ کسی اونجا طرف صرف تحصیل به لایف من به صحیح لایف من به فاسده نکرده. اگر واهبی مالش به کسی هبه کرد عوضی که موهوب له برداره بخوره، یه شخص غیر موهوب له، شخص ثالث برداشت خورد. لا یزمن، قطعا یزمن، زمان زامنشو به او که هبه نکرده بود. هم طرد عکس قاعده، هم طرد قاعده، موضوعش طرفین عقدن. اون دو طرف عقدی که لو کان این عقد صحیحا یزمن المسما، این یزمن الغرامه اذا کان فاسده، اون دو طرفین عقدی که لو کان العقد صحیحا لا یزمن المسما، چون مسمایی در کار نیست مثل هبه، لا یزمن غرامت رو اذا کان فاسده. هر دوی این قاعده ها، هم طردش هم عکسش، ناظر به درش عقد شده این موضوع، نظر به طرفین عقدن. ولذا احدی نمیتونه به لا یزمن تمسک کنه برای نفی زمان از شخص ثالث، جایی که من هبه کردم به هبه فاسده مال رو به کسی، یه شخص ثالث اومد مال رو از من آقا گرفت، دزدید یا از من برداشت قبل از که بود تسلیم بدم، طرف که خب جامعه دیگه غاصب است و زامن، کسی نمیتونه به این قاعده تمسک کنه. پس موضوع یزمن و لا یزمن هر دو اخذ شده طرفین عقد. اون من له الزمان را قاعده ما یزمن فرض میگیره طرفین عقد، اما کسی که اجنبی است از طرف عقد، او دیگر عقد ربطی به او نداره، او زمان و عدم زمانش ملاک دیگری میخواد، عقد چون مساسی با او نداره، عقد عقد با غیر دو طرف خودش مساسی نداره، تا اینکه بگیم یزمن یا لا یزمن، چون لا یزمن به صحیحه یا یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده، این مال کسی است که مماس با عقد باشه، طرف عقد باشه، کسی که طرف عقد است او زمان و عدم زمانش ملاک دیگری میخواد، اگر او بخشیده اباحه کرده یا ولی این ماله یا میتونست مثلا حق تصرف داشته بود مقاصدا اخذ کنه، لا یزمن. اگر اجنبی بوده هیچ حقی نداشته، خو یزمن دیگه، ربطی به عقد نداره صحت این عقد و فساد این. پس موضوع یزمن و لا یزمن هم قاعده، هم طرد قاعده، هم عکس قاعده، توهم تمسکش در اینجا به این برای اثبات یا نفی زمان شخص حضوری که شخص ثالث اجنبی از دو طرف عقده، اصل این تمسک غلطه. در جایی میشه به این قاعده تمسک، مثل مقبوض به عقد فاسد، اونجا درست بود، چون در مقبوض به عقد فاسد بحث در زمان دو طرف عقده، که لهما العقد له مساس بهما، عقدهما عقد لهما، اون اونجا درست بود. اما اینجا که این آقا فضولی است، اجنبی است از عقد، این مثل اینه که تمسک به قاعده ما یزمن و لا یزمن مثل به شخص ثالث بکنیم، که اصلا هیچ ربطی فضولی هم نیست. آیا کسی توهم کرده در بحث قاعده یزمن و لا یزمن که با این بشه نفی یا اثبات کرد زمان رو برون شخص ساله است؟ پس این استدلال بی غیر محله است. این استدلال اول، قاعده اولا. قاعده دومی که میشه بهش تمسک کردن در حقیقت در کلمات بعضی ها آمده، به طردش مرحوم شیخ تمسک میکنه، به اصلش هم شاید در بعضی کلمات آمده باشه. قاعده دومی که میشه برای زمان بهش تمسک کردن شد، توهم تمسک بهش میشه و بلکه تمسک هم شده، قاعده اقدام بر زمانه. گفته شده که کسی که اقدام بر زمان کنه، این اقدامش بر زمان موجب زمانه. به این معنا که اگر مالی را از کسی بگیره، علا وجه زمان بگیره، بگه این مال رو از تو میگیرم و ولی مجانا از تو نمیگیرم، ضامنم برات، تضمین میکنم برات بدلش رو، بدل رو رو بدل مسما رو، تضمین بدل مسما، این خودش موجب زمانه، که یکی از وجوه و مدارک قاعده ما یزمن این بود. در اون بحث قاعده ما یزمن یکی از ادله‌ای که بر این قاعده آقایون بعضی بهش تمسک کردن، قاعده اقدام بود. میگفتن متبایعین، هر کدوم در حقیقت مال دیگری رو که به دستش افتاده گرفته، علاوه وجه زمان گرفته، نه مجان، تضمین کرده برش بدلش رو، نه گرفته بدون اینکه بدل رو بهش بده، گرفته در اینکه در مقابلش بدل بهش پرداخت کنه، بدل مسما رو. پس تضمین کرده اخذ مال غیر را علاوه وجه زمان و تضمین گرفته که در مقابل گرفتن این مال، اخذ مال غیر مجانا نکرده، اخذ مال غیر در مقابل مبدلی که میخواد بهش بده، بایع مبیع را میده، پس اخذ ثمن از طرف بایع علی وجه ضمان یعنی پرداخت مبیع در مقابلش و اخذ مبیع از طرف مشتری هم علی وجه ضمانه، به این معنی که مبیع را که گرفته به نحو تضمین گرفته که بدلش رو پرداخت کنه که عبارت از ثمن باشه. پس هر دوی بایع و مشتری در اونجا اقدام بر تضمین مال دیگری کردن، ولی تضمین به مسمی. وقت گفته میشه قاعده تضمین، این قاعده موجب زمانه، موجب زمان مسماست اگر اون تضمین را شارع امضا بکنه، چون این را گرفته در مقابل پرداخت او مسما. اگر شارع امضا کرد این تضمین را، این میشه همون عقد صحیح، مسمایی که تضمین کرده میشه بالا او. اگر شارع رد امضا نکرد فاسد بود، چون علی وجه زمان اقدام بر تضمین کرده، وقتی گرفته اخذ علی وجه زمان و تضمین گرفته، پس میبایستی بدل با طرف هم شده فعلا نیست، اگر خودش بود باز خودش پس بده، اگر نبود میبایستی بدلش را بده، بدل مثل و قیمتش را بده، نه بدل مسما، چون بدل مسما را شارع امضا نکرد. اینم یک دلیل ازش تعبیر میشه به قاعده اقدام بر زمان یا بر تضمین. خب گفته میشه در اینجا هم گفته میشه که آقای مشتری ضامن مبیع، خب این لا اشکاله فی، چون تضمین کرده وقتی گرفته، اگر مبیع در طرف دست مشتری طرف شد ضامنه، این هم قبلا گفته شده بدون شک. فضولی هم، بایع فضولی هم تضمین کرده، چون بایع فضولی وقتی ثمن رو از مشتری گرفت، این ثمن را که از مشتری گرفت مجانا نگرفت، در مقابل پرداخت مبیع بهش گرفت، پس تضمین کرده، این تضمین کرده و اخذ کرده ثمن مشتری را در مقابل مبیعی را که ولو مال غیره، تضمینش کرده ولو به مال غیر، تضمین کرده که در مقابل این مال اون مال را بهش بده، پس در مقابل اخذ مال مشتری که ثمن باشه، آقای بایع فضولی تضمین کرده پرداخت چیزی را، ولو از غصبن از کیسه دیگری که آقای مالک باشه، پس اینجا اخذه و علی وجه تضمین و زمان، پس اقدام بر زمان کرده، اقدام بر زمان کرده، حالا که اقدام بر زمان کرده پس یکون زامنه. قاعده اقدام میگه هر کسی اقدام بر تضمین کرد و زمان کرد، اقدامش بر زمان موجب زمانش میشه اگر تلف شد، اگر تلف شد زامنه، وقت اگر تضمینش امضا شده باشه زامن مسماست، اگر تضمینش امضا نشده باشه مثل عقودی که امضا نشده و فاسده و صحیح نیست، زامنه، چون اقدام کرده بر زمان زامنه، غرامته مثل قیمت. اینم یک قاعده. این قاعده هم باز تمسک بهش در اینجا، اولا کبراش درست نیست، به جهت اینکه ما در اون بحث هم عرض کردیم که اقدام بر زمان به این معنا موجب زمان نیست، به دلیل اینکه اگر کسی اقدام کرد بر تضمین مال دیگری، گفت من مال تو رو تضمین میکنم، ولی وضعیت نکرد بر مالش و مال تلف شد و اون تضمینش هم امضا نشده بود شرعا، یه دفعه اون تضمین امضا میشه مثل عقد زمان، خود عقد زمان هم عقدی صحیح و امضا شده است، اگر امضا شد او چی؟ او از باب امضای اون عقد درسته، اون عقدم فاسد بود، فقط گفت من ضامن میشم مال تو رو، اگر بذار برو فلان جا مال تو اینجوری، یا بدون چیزی، بدون شرطی تضمین کرد مال دیگری را و اون زمانش هم شارع امضا نکرد، ولی اینم یدی دستی استیلایی تصرفی اتلافی در مال غیر نکرد، اصلا مال از حوزه اون آقا هم بیرون نیمد، در دستی این قرار نگیره، آیا اینجا قائل به زمان میشی؟ فقها قائل به زمان میشن؟ نمیشن، با اینکه اگه بگیم اقدام بر تضمین و زمان موجب زمان غرامته، یه باید قائل به زمان بشی، چون اقدام علی الزمان، این اقدام بر زمان کرد، تضمین کرد مال او رو، این کاشف از این که در حقیقت موضوع زمان و سبب زمان اقدام نیست، ولی اقدام در اینجا هست، اقدام بر تضمین، موضوع زمان اینه که این مال در دست این دیگری طرف شده، ولی اگر ید هست تحت یدش قرار گرفته باشه بدون اذن او و طلب شده باشه یا اتلافش کرده باشه. پس قاعده ید یا اتلاف، تلف تحت ید یا اتلاف موجب زمانه، اما مجرد اقدام بر زمان و تضمین این موجب زمان نیست. اگر جای اقدام بر تضمین کرد و این تضمین امضا نشده بود شرعاً، ولی وضعیت هم نکرده بود، تصرف هم در مال دیگری نکرده بود، مال تلف شد یا اتلاف شد به وسیله خود اون طرف مالک، یا حدی قائل به زمان نیست. مضافاً به این که اصل این قاعده خیلی غیر قابل قبول کبری و کبرا، این ازم در مناقشات کبروی که این اقدام بر زمان مسما کرده بود، تضمین به مسما کرده بود، تضمین به مسما، اقدام بر تضمین به مسما کرده. میشه گفت این آقا چون خودش این تضمین را کرده بود، تضمینش نافذان علیه. خیلی خوب، این باز اینجوری بگیم که گرچه معامله صحیح نیست، باز هم این اصل این چیز را چون اقدام کرده، این مثل اقراره علی انفسهم نافذ، این در بر ذمه این میمونه. اما زمان الغرامه از کجا بر ذمه این بیاد؟ چون این بالاخره زمان غرامت را که چیز نکرده بود، اقدام بر زمان غرامت نکرده بود، مخصوصا اونجایی که زمان غرامه بیش از زمان مسما باشه. این تضمین کرده بود به 10 تومن، زمان غرامتش ممکنه 100 تومن باشه، این که به 90 تومن را از کجا تضمین کرده بود؟ اقدام بر تضمین 90 تومن نکرده بود. زمان مسما را تضمین کرده بود، اونم که شارع امضا نکرد و تضمین مسما را که امضا نشد، تضمین مثل و قیمت از کجا؟ کی اقدام بر تضمین؟ اقدام، مگر اینکه بگیم اقدام بر زمان مسما ینحل الى اقدام بر اصل طبیعی و زمان و بعد اقدام بر مسما به نحو تعدد و مطلوب و امثال اینا، که این حرفا هم در جوابمیش درست باشه و درستم نیست. اقدام بر طبیعی، اقدام بر این کرده، اقدام بر این غیر از این. شاید اگه بهش میگفتن تو بایستی 100 تومن که قیمت سوقیش یا بعد مثلش رو بدین، قبول نمیکرد، اصلا معامله نمیکرد، چون کمتر از او بود اقدام کرده برای این معامله. پس قاعده اقدام کبراش محل اشکاله و بلکه ممنوعه، کبرای ما نداریم، نه اقدام به تنهایی بدون تصرفی، اتلافی، تلفی، وضعیدی. او خودش میشه یک قاعده دیگری بعداً خواهد ضمن قواعد، اطلاق خودش قاعده دیگر از قواعد زمانه، ید یه قاعده دیگر از قواعد زمانه. بدون ید یا اطلاف یا امثال، مجرد اقدام بر زمان موجب زمان نیست، و تازه اقدام بر زمان مسما غیر از تضمین زمان مسما، غیر از ضامن شدن مثل و قیمته که شاید خیلی بیش از مسما باشه. کجا؟ کبرا دارم میگه، بحث در کبراست. هر این دو تا این بحث اشکال اول در کبرای قاعده اقدامه، حتی در مقبوض معقد فاسه بحث در اشکال اولی منوز، اشکال کبروی داریم میکنیم. این زود مثل خسته شدید از این، یادتون میره این کاتب. این اشکال اول. اشکال دومی که در اینجا هست اشکال صغروی است، که اگر کبرا رو هم قبول کنیم میگیم در اینجا صغرا درست نیست. این اشکال به اون تا روز آینده انشاءالله.